السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما سيدهم وخاتمهم وأفضلهم أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بتسلية شهادة حضرة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وآرزوی قبولی اعمال همه ان شاء الله در این شبهای و روزهای با عظمت و با برکت، رسیدیم به این آیه شریفه. و ظاهرا اون آیه والذین کفروا و کذبوا رو تفسیر شد یا نشد؟ نشد. بله، بسیار. والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر. عرض کردیم خداوند متعال بعد از اینکه مسئله قیامت را بیان کرد، دو جمله شرطیه بیان کرد. جمله شرطیه به این معنا، اگر چنین کنی چنین می شود، اگر چنان کنی چنان خواهد شد. گفتیم این دو جمله پاسخ بسیاری از سوالات ما هم هست. اینکه آیا کسی بدبخت آفریده میشه، آیا کسی جهنمی آفریده میشه یا نه، و اینکه اگر میخوایم بهشتی بشیم چه کنیم، اگر جهنمی میخوایم بشیم چه کنیم، این دو آیه جوابش داده شد. فرمود خدا به تعبیر بنده، خدا موجودات دیگر رو در یک مسیر آفرید، همشون مطیع، اما شما را اینجوری آفرید، اگر این مسیر رو بری این نتیجه را خواهید دید، اگر اون مسیر رو بری اون نتیجه را خواهید دید. و به عبارت آخر همه موجودات یک مسیر دارن، تو مسیر خودشون دارن میرن، مسیر اطاعت خدای متعال. ولله یسجد و ما فی السماوات و الارض، همه ساجدن، خاضعن، مطیعن، اما شمای انسان اختیار بهتون داده شده، میتونید اینجور باشید میتونید اونجور باشید، اگر اینجور بودید این نتیجه، اگر اونجور بودید اون نتیجه. خب این یک نکته اساسی تو این دعایه. نکته بعدی هم اینکه حالا چه کنیم به سعادت برسیم، چه کنیم که اینا قرص و شربت و کپسول نداره، مسیر همینه که بیان کردیم. دیروز خدا توفیق داد این آیه رو خوندیم، فرمود و من یؤمن بالله و یعمل صالحا، نتیجهش هم بیان کرد. یؤمن بالله هم توضیح دادیم، یعمل صالحا هم خدا توفیق داد توضیح دادیم. درست مثل این که میپرسیم شب قدر چه کنیم، این سوال میکنم. اگر انتظار دارید یه شب قدر شما یک عملی انجام بدید دیگه تموم بشه، بعدش هر کاری خواستید بتونید بکنید، نه شما بهشتی باشید، اشتباه میکنید. نه، نمیشه. برداشت اشتباه نکنیم از شب قدر. مسیر اینه، من یؤمن بالله و یعمل صالحا. یعمل هم دیروز گفتیم مضارع، دلالت بر استمرار میکنه، عمل هم باید صالح باشه، فاسد نباشه. خب اون شرط اول، جزای اول. حالا جمله دوم شرط دیگری میگه، جزای دیگری میگه. فهمت چی؟ میگه والذین کفروا، یک، و کذبو به آیاتنا، این میشه دو. کسانی که این کارو بکنن اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصير. خب بلنگو که نبود قلم هم نیست الحمدلله. بسیار حالا امروز بدون نوشتن پیش کنیم. والذین کفر، اما اونهایی که کافر شدن، خدمت شما عرض شد که قبلا در جلسات دیگر گفتیم کفره، اصل کفره به معنای پوشوندن هست. در آیه شریفه قرآن داریم یعجب الکفار نباته، وقتی که مثال میزنه میگه رشد و رویش این گیاه، این گیاه چنان رشد میکنه، چنان رویش میکنه که به شگفتی وامی دارد کفار را. این کفار کیان؟ این بشینه نمیخواد دو نفر الله حواسون پرد بشه، نمیخواد دیگه. حالا سه نفر را نصفی هستی، باز دو نفر دارم بره دنبال قرم میکنم، بره دنبال بلنگو، علی میمونه و حوزش بشینه. می‌فرماید دقت کنید این آیه شریفه، یعجب الکفار نباته، به عجب وامی‌دارد، به شگفتی وامی‌دارد رویش این گیاه کفار را. خب این کفار کیان؟ اینجا اشتباه نکنید، اینجا منظور کافرین نیستن، بلکه منظور کشاورزا هستند. به کشاورز میگن کفار. چرا میگن کفار؟ برای که دانه را میپوشانه. سوره شریفه حدید رو بیارید، آیه 20. آیه 20 اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آورد شما سوره حدید آیه 20، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. بدانید که مثل حیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر در اموالی که دارید، این مثلش مثل چیه؟ که مثل غیث اعجب الکفار نباته، مثل بارانی است که به شگفتی وادار می کند رویش و نبات او کفار را. این کفار یعنی کشاورزان را. خب کفار اینجا معنی کشاورزان یعنی زرا. ثم یهیج و فتراه و مصفر را، ثم یکون و ختامه، که دیگه حالا ادامه آیه را منظورم این جمله کفار. پس اصل کفر و کفر و کافر یعنی کسی که می پوشانه. ما اصطلاح شده، مکرر شده، معروف شده به دشمنان خدا میگیم کفار. چرا؟ چون اونها روی حق را می پوشانن، هم از این که به استقبال حق برن حق را می پوشانن. والذین کفروا، اونایی که کافر شدن یعنی روی حق را پوشندن. این یک نکته ظریفی هم داره. اون نکته ظریف چیه؟ یعنی حق در دلها هست، انسانهای کافر روش را می پوشنن، نه اینکه حق رو باید به دل وارد کرد، نه، اینها فطریات در قلب همه هست، اما کافر روی او رو میپوشنه. مثل چی؟ مثل اینکه محبت به اولاد خدا در قلب پدر و مادر گذاشته، اما گاهی فرهنگ های غلط، جهالت ها، عادت ها میاد روش رو میپوشنه، بچهش رو زنده دفن کنه، بچهش رو جلو بود قربانی میکنه، میپوشن. خب اگر کسی حق رو پوشن چی میشه؟ نه، یک دومی هم داره، جرم دوم و کذبوا به آیاتنا و تکذیب کردن آیات ما را. یه وقت یکی حق رو می پوشاند، این گناه بزرگی، اما در همین مرحله متوقف میشه. یکی از نه، حق رو تکذیب هم میکنه. یعنی چه؟ یعنی میگه اینا دروغه. تکذیب یعنی نسبت کذب دادن. مثالی بزنیم سریع رد بشیم. شما یه خبری الان میدید، مثلا فرض بفرمایید میگید که مثلا طلا شده مثقالی فلان قدر، گرمی فلان قدر. خیلی ها یه وقت هست من گوش میکنم باور نمیکنم حرف شما رو. این یکی. یه وقت هست من بر میگردم جلو جمع میگم دروغ میگی. این دوتاش یکیه؟ خیلی تفاوت میکنه. حالا باور نکردی باور نکردی خیلی تفاوت. اما اینکه توی جمع به من نسبت دروغ میدی، خیلی آدم بیشتر میسوزه، بیشتر ناراحت میشه. کفرون قسمت اوله، حق رو میپوشانه. قسمت دوم نه، نسبت دروغ میدن. در جلو حضرت ختمی مرتبت ایستادن، گفتن انه شاعر، انه مجنون، انه ساحر. این مرحله دوم مصیبت بالاتره. والذین کفروا هر را پوشندن، به همین مقدار اکتفا نکردن و کذبوا به آیاتنا، تکذیب کردن آیات ما را. اینجا حواستون پرت نشه، من یک نکته بسیار مهم را عرض کنم. بسیار این نکته مهمه، در سطوح مختلف هم کاربرد داره. و اون این عادت کنید نسبت به اون چی که از دین به شما میرسه سریع اظهار نظر نکنید. روایتی به ذهن شما جور در نمیاد، دروغه، اینا دروغه، اینا از اون روایت های اسرائیلیه. چه تخصصی داری که اینا فهمیدی این دروغه؟ از کجا فهمیدی؟ گاهی یه روایتی اصلا به ذهن ما جور در نمیاد، پیش عالم و اهلش که میبریم یک تأویل و تفسیری میکنه که به جان انسان میشینه. نه عالمش هم حق نداره، حتی نسبت به عالمم فرمود اونی رو که نمیفهمید فردو علمه الینا، بگذارید برگردونید علمش رو پیش خود ما ائمه، ما خودمون میدونیم چیه. شما چه میدونید؟ شما چه میدونید؟ توی احکام الهی العیاذ بالله اینو میگه، میگه این ظلمه. مگر عالم خلقت رو میدونید؟ مگر آمار عالم خلقت دست توست؟ مگر میفهمی فیزیولوژی انسان؟ این مثال عرض میکنم، زن حجاب داشته باشه مرد حجاب نداشته باشه، خب نداره، بله مرد براش حجاب واجب نیست، فقط وظیفش اینه که عورتین رو بپوشونه، اونی که وظیفه زن. این عدالت ما اگه میفهمه که چیه. الان این به تشخیص رسیدن که تحریک پذیری چشمی مرد با تحریک پذیری چشمی زن یکی نیست، تحریک وزیری لمسی مرد و زن هم یکی نیست. حالا اینا میتونید توی خیلی از این کتاب ها خوندید و میتونید بخونید، نمیگم علتش اینه ها، میخوام بگم ببینید این اصلا این فیزیولوژی این بدن با اون بدن فرق داره، تکلیفش هم ممکنه فرق داشته باشه. زود عجله نکنید. من مثال واضح این زدم که روشن باشه برای شما، بقیهش هم همینطوره، بقیهش هم همینطوره. تکذیب نکنید، خیلی نکته مهمی. توی یک نامه ای داره امام به حاسد احمد، در اون نامه ایشون میفرماید که نامه عرفانی هم هست، یعنی مسائل سیاسی نیست. بعد سفارش میکنه و میگه پسرم از تکذیب مقامات و اولیا بپر. بعض از چیزا به ذهن ما نمیرسه، به توان ما نمیرسه. تکذیب نکن، تکذیب قساوت میاره، تکذیب بدبختی میاره. نسبت مقامات اولیا، نسبت به خدمت شما عرض شود که روایات اهل بیت، نسبت به احکام شرعی زود اظهار نظر و تکذیب نکنیم. باید تسلیم بشیم، اصلش تسلیمه. اما اگر خدا این توفیق را نداده که من تسلیم باشم، تکذیب که دست خود منه، تکذیب نکنیم. حالا بیش از این اینجا نمیخوام صحبت کنیم، اما عرض کردم این مسئله بسیار مهمی است. از این مسیر خیلی ها به بدبختی افتادن. از اصحاب امام صادق میگه آقا من این سوالی میکنه، حضرت میفهمد که این حرف درسته. من سوال جوابم تو ذهنم، الان نمیخوام عرض کنم. بعد گفت آقا ما این را شنیدیم، از شما نقل کردن. من گفتم ان الذی جاء به شیطان، العیاذ بالله. هر کسی گفته این شیطان، ما تو اشتباه کردیم، ما گفتیم. واقعا چه جور ممکنه؟ حضرت توضیح داد، معذرت خواهی کرد، توبه کرد. خب چرا آدم کاری بکنه که این نسبتی رو بده که بعد معذرت خواهی کنه؟ بعد گاهی معذرت خواهی هم فرصت نمیشه دیگه. تکذیب نسبت به قرآن، تکذیب نسبت به آیات، تکذیب نسبت به روایات، تکذیب نسبت به احکام، این بار سنگین رو به دوش خودمان نگذاریم. اگر توفیق داد خدا تسلیم باشیم مطلقا، البته فقط در مقابل معصوم ها. اگر این توفیق تسلیم رو نداریم، قلبمون آرام نمیگیره، تکذیب نکنیم. حالا آدمی از این مسئله جرأت نمی‌کنه بزنه، ولی مسئله چند همسری، ازدواج دوم و سوم و چهارم و خدمت شما از تو جلسه زنانه، از این مثال ها هم باید احتیاط بکنم. ولی آیا اعداد و آمار دست ما میفهمیم؟ یه وقت کسی نمیخواد عمل کنه، بسیار میگه خدایا اونی که تو گفتی رو چشم ما قبول داریم، ولی تو خانواده من نمیتونم تازه دیارم. بسیار، این یک مرحله شو، اون یک مرحله. یه وقت هست همینم نیست، تسلیم هم نیست، ته دلش خارخار بکنه که خدا یا ترینج خیلی وقت العیاذ بالله میگه نه، العیاذ بالله. این مال زمان های جاهلیت بوده، حالا این برگشت میکنه به کفر باش کشیده میشه. یعنی مثال لازم که ملموستر بشه. حالا اینش برای خانوم ها حساسیت داره، اونی که دیگهش برای الان این مسئله کمی نیست. حالا این که اگر خانم میلیاردره، شوهرش کارگره، نفقه به عهده شوهره، حق نداره از این میلیارد استفاده کنه. حق نداره. اگرم خانم از مال خودش استفاده کرد، مرد مدیون به اوست. خدایا این همه داره، حالا ما با این اوضاع این طرف قضیهش هم همینه. العیاذ بالله، نه ما قبول نداریم. عجیبه، ولی خود بنده عجیب بود. یعنی وقتی یادم که وقتی رفتم این دنبال این حکم که مادر میتونه پول شیر بچهش از شوهر بگیره، حالا میگیره یا نمیگیره، میدن یا نمیدن، یه بحث دیگه است. ما حکم الهی اونم هست. اون طرفش هم همینه. خدایا بچه که مشترک مال هستونه، لذت این بچه هم که مال هردومونه، نور چه مردمونم که هست، حالا چرا پول شیرش از من بگیره؟ اینها جاهایی است که اون ایمانها آزمایش میشه. خدایا تو فرمودی، تو بهتر میدونی، من چه میدونم؟ تسلیمم. تکذیب نکنید. این نقطه از کردم خیلی نقطه مهمی است. من گاهی بعض از نکات مهمه ای دلم میخواد که خودم توضیح بدم، بگم خودم بفهمم، خودم برام تکرار بشه، برام تلقین بشه، برام تفهیم بشه، که مواظب باشیم. و خط قرمز آخر تکذیب. اگر هر غلطی کردیم به تکذیب نرسیم. حتی اگر گناه کردیم، گناه کردن به تکذیب نرسیم. آدم وقت گناه میکنه میگه خدای غلط کردم، یه وقت گناه میکنه دیگه غلط کردم هم نمیگه، یه وقت فروتر میشیم گناه میکنیم به تفسیرش کنیم، برای توجیهش کنیم، برای خودمون آرام کنیم، این اصل حکمش غلط. کی گفته که حجاب هست؟ نه، یکی بی حجابه، یکی حجاب داره، خدا پدر و مادرش بیاموزه. هر وقت من خانم رو با حجاب کامل میبینم، هر وقت که شاید نباشه، ولی خیلی از وقتها هم تو میبینم اینطوره، اینجور با این حجاب را میبینم. خدا یا گرمی و محبت یه خانواده رای زن شوهر بعضی که بیشتر. خب این حکم خدا را اینطور داره اجرا، خدا پدرش بیاموزه. یه وقت که اجرا نمیکنه، اما میگه خدایا غلط کردم، خدا اشتباه نگاه داره. یه وقت غلط کردم هم نمیگه، دیگه عادت کرده. خیلی یه وقت اصلا فرویی رو به حدی میرسونه، میگه اصلش آخوندا در آوردن. این میشه تفسیر، این خط قرمزه. حالا من مثال زیاد دادم و عرض کردم چون مسئله مهمی بود، دوست داشتم که بیشتر تر کنیم، که مواظب باشیم توی مسائل به تکذیب وارد نشیم. این خط قرمزه. حالا والذین کفروا، اونهایی کافر شدن، وارد مرحله دوم شدن، و کذبوا به آیاتنا، تکذیب کردن آیات ما. بعد الان باز خواستم قضیه را از دارم کنه وقتی داره. اولا که اصحاب النار، اونهایی که این دو مرحله را گذراندن، این شرط جزاش اینه، اولا که اصحاب النار، اینها اصحاب آتشن. اصحاب یعنی همراهان، ملازمان. نفرمود اینا در آتشن، چون کسی که در آتشه ممکن همیشه اونجا نباشه. یک کسی الان حمام یک ساعت دیگه میاد بیرون، دیگه نمیگن صاحب الحمام، اما به اون حمامی که کارش تو حمامه میگن صاحب الحمام، مصاحب با هم. نگو فنار، فرمود اصحاب النار، اینا ملازم با آتش هست، اینا جدایی از آتش ندارن. فهمیدی؟ نفهمیدی؟ تصریح میکنم خالدین فیها. این خالدین فیها تفسیر کرد برای ما، تصریح کرد، گفتم اصحاب آتش هست، اگر هنوز شک داری معنیش چیه، خالدین فیها، اینا جاودانه در آتشن. این جاودانه خیلی سنگینه، هر زندانی امید داره که یه روزی بیرون بیاد، امان از اون زندانی که ناامید میشه. همه حبس ابدها هم باز باشون که صحبت میکنی میگه عفوی بهمون خواهد خورد، ممکنه مریضی پیش بیاد بیرون بیام، ممکنه یه چیزی باز امید داره. اما از اون زندانی که ناامید بشه از آمدن بیرون از زندان، اون نمیتونه زندان رو تحمل کنه، زود داغون میشه. اما در جهنم میداند که بیرون نمیاد، مرگ هم نداره، خودکشی هم نداره. اولئک که اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر. این بد مرجع و معال و بعد بازگشتنگاه. مسیر رو با ساده، با مسیر با سین اشتباه نکنیم. گاهی مسیر با ساد میگیم، معنا میکنیم مسیر با سین. مسیر با سین یعنی راه. بگید اینجا مسیر دبی هست، مسیر ماشین ها، مسیر دوچرخه هست، یعنی راه. مسیر با ساد به معنای بازگشتنگاه، عاقبت، نهایت، مرجع، مآل، به این معنا می‌فرماید. و بئس المصیر، این بئس المصیر چی می‌خواد بگه؟ به این کلمه کوتاه دقت کنید، من اینجور می‌فهمم از این کلمه و اندازه فهم اندک خودم، شما با مثال توضیح بدم. یک فرزندی خدا به انسان میده، با گرفتاری، با بیچارگی، با مصیبت، با فقر این بچه رو بزرگ میکنه، بزرگ میکنه، فرد تحصیلش رو میده، از شکم خودش میزنه، از شکم دیگران میزنه، کار و زحمت و پول تحصیل میده. بعدش اگر این بچه مثلا یه جنایتی کرد، یه خیانتی کرد، یه کاری کرد، حالا رفته فرض بفرمایید العیاذ بالله مواد مخدری چیزی، افتاده معتاد گوشه ای، بلا و مصیبت جان خانواده شده، بهش گفته میشه این مسیر رو رفتی که به اینجا برسی، این آخرت باشه. بئس المصیر، تمام این مسیر رو رفتی که برگردی به اینجا، هم بلای جان خودت، هم بلای جان خانواده، هم بلای جان جامعه. این هر بیگانه ای نگاه میکنه از دور به این تأثیر میخوره. چرا تأثیر میخوره؟ چرا ناراحته؟ میگه بابا این همه زحمت کشیده شد، این میتونست حالا یک پزشک خدمتگزار باشه، یه مهندس خدمتگزار باشه، یه عالمی باشه که دنیای رو از علمش استفاده کنن، از معنویتش استفاده کنن، یه استادی باشه که از شاگرد آبروی خودش باشه، آبروی خانوادهش باشه، آبروی جامعهش باشه. این مسیر این همه زحمت کشیده شد، حالا اینجوری بئس المصیر. خدای متعال میفرماید خب این انسان این همه نعمت، این همه لطف، این همه پیامبر، این همه امام، این همه وسیله گذاشتیم که آدم بشه، شب جمعه، شب قدر، شب ماه رمضان، گفتیم یه لحظه برگرد درست میشه، یه لحظه برگرد قبولت کنیم. یک اون روایت لاجع به توبه گفت یک سال قبل از مرگ خدا توبه رو قبول میکنه، فرمود یک سال زیاده، یه ماه قبل از مرگ توبه رو قبول میکنه، بعد فرمود یه ماه زیاده، یه هفته قبل از مرگ توبه رو قبول میکنه، فرمود یه هفته باز زیاده، یه روز قبل از مرگ. این صد فرصت به دادی، آخرش آمدی اینجا افتادی. بئس المصیر، این بئس المصیر در مقابل اون حسن المصیره، یعنی تو میتوانستی مرغ باغ ملکوت باشی، میتونستی بهشتی باشی، میتونستی شفاعت کننده باشی، حالا افتادی به روزی که خالدین فیها، در عذاب جهنم باشی. این بئس المصیر، این همه دویدی تا اینجا برسی، خاک بر سر انسان اگه با این همه وسیله اینجوری بشه عاقبتش. به خدا پناه میبریم در این روز قدر، از خدا میخوایم خدا یا عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما، بئس المصیر نشه. این همون بئس المصیر یعنی عاقبت به شری، مصیر با صاد، اما عاقبت همون غایت، همون معال، مرجع. میگفت یک 10-20 نفر از علما و فضلا نشسته بودن، همینطور صحبتی شد، حالا گفتن حاجتاتونو بگید. یکی گفت من اگه سلامتی داشته باشم که بتونم عبادت کنم، من از خدا همیشه خدا یا تن سالمی. یکی گفت من چنین، یکی گفت من چنین، همینطور گفتن گفتن. امام اونجا اون وقت جوانی امام بود، تنها شما یکی مرجع بشه، مثلا یکی بشه عالم بشم، عالم ربانی بشم، یکی گفت مرجع بشم. ای گفتن تو هم علما، همه آرزوها هم آرزوهای عالمانه. به امام که رسید، امام گفتن آرزوی من خدا عاقبت هم ختم به خیر. همه گفتن آقا شما درست گفت، همه اینا اگر بشه اون عاقبتش خراب بشه. به اصل مسیر عاقبت به شری، بد مسیری، حیف، حیف، این همه بود و آخرش آمد اینجا افتادی. خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما. خدایا عمر رو حسرت بر ما قرار نده. آدم حسرت بخوره که حیف، ای کاش توی بچگی نمردم، ای کاش به دنیا نمی آمدم، ای کاش. خب ما اصاب من مصیبت الا بإذن الله، این جمله آیه شریفه یک مسئله بسیار مهمی رو مطرح میکنه که فهم دقیقی داره. حتما دقت بفرمایید که انشاءالله درست فهمیده بشه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أول ترجمهش کنید. ما مای نافیه است، نفی می کند. ما اصابه یعنی اصابت نمی کند، نمی رسد، نمی رسد، اصابت نمی کند. من مصیبت، هیچ مصیبت هیچ مصیبتی و بلایی و گرفتاری و مشکلی نمیرسد الا به اذن الله، مگر به اجازه خدای متعال. ترجمهش روشن شد، فهمش مهمه. خوب دقت بفرمایید، دقت بشه که انشاءالله به لطف خداوند متعال درست بشه. این آیه فهمش بسیار مهمه، اگر به جان آدم هم بنشینه میتونه زندگی آدم رو عوض کنه. خب یک معنا کردن که معنای ساده ایست. این معنای ساده رو اول میگیم، بعد تفسیر دوم رو میگیم. معنای اول و تفسیر اول که بعضی از مفسرین فرمودن، گفتن ما اصاب من مصیبت، یعنی هیچ مصیبتی نمیرسد الا به اذن الله، مگر به علم خدا، مگر مگر با علم خدای متعال. اذن الله را علم الله معنا کردن. یعنی چه؟ یعنی مصیبت ها، بلاهایی که به ما میرسه، بعضی هاش رو خدا اذن داده، بعضش رو اینا میرسه، بعضش رو خدا اذن نداده. مصیبتی که به شما رسیده، مثلا کسی آمده در حق شما ظلم کرده، خانه شما رو ویران کرده، این که خدا اجازه نداده که. این که امام حسین رو کشتن که خدا اجازه نداده، این مصیبت رو که خدا اجازه نداده. این که خدمت شما عرض شود که این صهیونیست ها هر روز آدم میکشن، این رو خدا اجازه نداده. این که این جاهل های وهابی بمب منفجر میکنن، روزدار را میکشن، اینا رو خدا اجازه نداده که. اینی که من پول شما رو میخورم، شما فرض بفرمایید چک شما رو نمیدم، قسط شما رو نمیدم، شما رو تو رحمت انداختم، این که خدا اذن نمیده که. این مثال متعدد زدم که حالا از جهات مختلف باز میخوام. میگن خب پس چیه این مصیبت ها چیه؟ میگه ها اینجا این آیه میگه منظور علم خدا، ما اصاب من مصیبت الا به علم الله، خدا میدانه، نه که خدا اجازه داده باشه. بسیار از معنا چی میشه بنابراین تفسیر؟ میگه بله، خدا میداند که حسین ابن علی شهید خواهد شد، خدا میداند که این وهابی ها آدم خواهند کشت، خدا میداند که اون آقا پول شما را خواهد خورد، خدا میداند که این خانه شما را خراب خواهد کرد، خدا میداند. این میداند علم الله، خدا میداند. بله، ما همه چیزها، همه عالم در علم خدا، همه حوادث عالم خدای متعال به اون آگاهه. پس بنابراین تفسیر مصیبت هایی که به ما میرسه دو دسته میشه. یک دسته مصیبت ها به اذن خداست، مثل زلزله ها، خدمت شما عرض شود که سیل ها، مرگ خودش یک از مصیبت هاست، مرگ عزیزان، و اینا به اذن خدا، یعنی خدا میخواهد حالا یا برای امتحان یا برای ابتلا یا به هر فلسفه ای که داره که سر جای خودش بحث میشه خدا میخواد. اما یه در خدا نمیخواهد، مثل مصیبت هایی که ما سر هم دیگه میاریم، مثل مصیبت هایی که کفار سر مؤمنین، اینا خدا نمیخواد، خدا اذن نداده. اما خدا میداند، خدا علم دارد. این تفسیر ساده و اولیه این آیه شریف است. چون از آن نزدیک شد دیگه ما اون تفسیر دوم رو عرض نمی کنیم، انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. دوباره این آیه شریفه رو کوتاه دقت کنید، تفسیر اول هم بگیم. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، اصابت نمی کند و نمی رسد هیچ مصیبتی به شما مگر باذن الله، عرض کردیم یعنی به علم الله، مگر اینکه خدا از اون خبر داره، خدا از همه حوادث آگاهه. اما اذن اشتباه نشه به معنای اجازه نیست، خدا همه چیز، همه مصیبت ها رو اجازه نمیدهد، بعضی ها رو اجازه میدهد، مثل حوادثی که ابتلاعات عمومی است، خدا برای امتحان و امثال ذلك اجازه میده، یه عدش هم اجازه نمیده مثل ظلم ها و امثال ها. این یک تفسیره. تفسیر دوم که شاید دقیق تر از این تفسیر باشه انشاءالله فردا خواهد آمد. خدایا در این روز قدر، در این لحظات بسیار ارزشمند، توفیق بندگی، توفیق بهترین بهره برداری از بقیه ماه و شبهای قدر و بقیه عمر به همه ما عنایت بفرما، توفیق فهم معارف قرآنی و معرفت روایی و حدیثی و استفاده از محضر قرآن و اهل بیت به بهترین وجه به ما کرم فرما، عرض سلام و تسلیت ما را به محضر امام زمانمون برسان. خدایا دعاهامون رو مستجاب بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.